خوبین؟ همه چی خوبه؟
شما قربونتون برم.
قربون شما. یعنی تو پیام، تو پیام ها همش اینجوری ان که آقا معارض کی میاد، اوستا کی میاد، استاد کی میرسه، ما سوالمون کی بپرسیم؟ پس قرار تا تاش تو حرف بزنیم، من میخوام بگم نه. همه چی خوبه آقا، من سوال بپرسم ازتون.
آره بریم، بریم چه خبره؟
بریم سراغ چیزایی که مردم از شما پرسیدن، ببینیم که چی هست. اولیشو باز کنم، 911 سرقم و خش 832 گفتن سلام، ماشین شاهین اتومات ناک داره و انگار با دند مرده راه میده، چیکار کنم؟
ببین ناکشو امیدوارم که سنسور ناکت مشکل نداشته باشه، یه دیا کمک میکنه که تکلیف ما روشن بشه، اما ناک اگه میزنه سعی کن بنزین دیگه، بنزین.
آها، به بنزین رفت داره.
به بنزین رفت داره.
درست.
ولی رو سنسور ناکت من احساس میکنم یه ایراد خطای چیزی داره. دیاک بزن نشد، اگه انشالله که با سنسور عوض کن سنسور ناک از یه حل بشه.
گفتن سلام، ماشینم 141 مدل 84. بعضی وقتا ریپ میزنه خاموش میشه و همچنین یه ماه پیش کل دندشو عوض کردم ولی الان پشت چراغ قرمز قفل میکنه و نمیشه خلاصش کرد. آقای هاشمی از یزدینو پرسیدم.
خب دو تا قصه شده هاشمی جان دیگه. یه دونه داستان اون قفل کردن گیربکسته که خب بیشک برمیگرده به میل ماهکات. ماهکات مشکل داره، خود گیربکس هیچ وقت به قفل راحتی البته نه اینکه نرسه، نمیرسه، بیشتر رو ماهکات مشکل داریم. اون قضیه ریپ و خاموش کردن و فلانی حرفا رو ریل کیت انژکتورتون بشید، میتونه از برقت نیست، برق یه حال دیگه ای داره. من بیشتر خطا رو از سیستم انژکتورات دارم میبینم که باز باز چک بشه.
درسته. یه سوال بپرسم آقا محمدرضا، بهم بگید که اگه میتونیم این چیزه رو، این زمینه رو ادامه بدیم. علی آقا از اصفهان گفتن که برای ماشین سنگینا هم میتونیم سوال بپرسیم.
سنگینا اصلا ما تو اون برنامه‌ای که گذاشتیم، ما یه کلاس واسه بحث سنگین می‌خوایم بگذاریم.
خب
سوالی اگه گیر کردن، دیزلی هست؟ دیزل ما کار کردیم، منتها شاید بعض تخصصهای بروزشو نتونم بزنیم.
آره پس وعده میکنیم توی جلسات آینده، آره روزهای آینده
من تو برنامه کلاس موتورسیکلت میخوام بذارم، داستان خود سنگینا رو میخوام بذارم، پس اون برنامه دارم.
خیلی عمالی. برم سوال بعدی بپرسم ازتون. 913 نگفتن اسمشون، گفتن سلام، من هر وقت ماشینم جوش میاره برنامه شما رو روشن میکنم. اینم بامزه بود. آها، یکی به من چیز شدم اما مارزم، من برنامه پزشکی دارم، برنامه خودرویی دارم، یا من میبینم مشکل مریضی و اینا دارن. از دیروزم که این برنامه رفتیم هر کی منو میبینه سوال خودرویی داره. یه دوست عزیزی منو دیده میگه که این گرم کردن ماشین رو به ما بگید چیکار کنیم. میگن تو زمستون ماشین رو روشن کن، بذار گرم بشه بعد حرکت کن. یه سری هم میگن که ماشین تو در حین حرکت آروم برو بذار گرم بشه. کدومش درسته؟
بریم ببینید، ما یه زمانی هست یه حالی از این داستانه بخاریه تو ذهنمون شاید بنشینه که گرما و فلان، اما موتوری و از لحاظ آلودگی و مویدیسی و عقلانی هر جور حساب کتاب شما وقتی ماشین رو چند میکنید 30 ثانیه 1 دقیقه موندنتون تمام. این شما 30 ثانیه 1 دقیقه رو بایمیستید حرکت رو انجام بدید، منطقه زمانی که شما میبینید تو رمپی باید بالا بیاید، زمستون هست، خب یه جایی باید این رحم بر موتور باشه که روغن هنوز اون لذت لازم جهت گردش نداره، کمی مراعاتها رو بهتر میکنیم در شرایط های خاص، ولی 1 دقیقه بمونید، دنده سنگین برید، آروم برید، کم فشار برید، از این نرمال.
آره مثل این مونه شماره که خواب بیدار کنی یا بخواد ازتون کار بکشه دیگه، طبیعی. آره طبیعیه بهتون فشار بیاد. برم سوال بعدی رو بپرسم ازتون. گفتن سلام وقتتون بخیر، من پراید 92 دارم، میتونم از مخزن آب یورو 4 استفاده کنم؟ چون هر کاری میکنم این ماشین آب کم میکنه.
ببین کم کردن آب دنبال یه چیز دیگه باشید، مخزن یه سوپاپ یه طرفه بیشتر نیست گل بابا، اون قضیه اصلا اینطور نیست که شما بیاین مخزن بذارین این یورو باعث بشه همچین اتفاقی بیفته. شما کاری که واسه انجام علت نشت و خطا تو پیدا کن که من احتمال میدم که از درب مثلا درب رایتورت بشه یا سرشلنگات بشه، ولی شما مثلا اگه میتونیم بهش وصل کنیم میخوره بهش، که من حالا با شک و شبه میتونم بهتون بگم که بخوره یا نه، این کار انجام بدید، فرقی نیست. اون یه سوپاپ یک طرف هست تا آبو میمکه، آب چانچی که میخواهد و
میمکه باقیش میمونه اونجا
برداشت میکنه. آره اینطوری نیست که با اون مسئله کم کردن و حل.
درسته. میگن 206 دارم، دیروز ضد یخ ریختم، مخزنش هم سالمه ولی همه ضد یخش امروز صبح رفته بود، چیکار کنم؟ اما مخزن
آب بره مکش
از رادیات رفته، یعنی
بره هواگیری کنه. ببینید ما یه زمان 206 روز ماشینه که
آخه هواگیری نمیکنه آقا، ما مثلا مکانیک میریزون پیچه رو باز میکنه هواگیری میکنه
دیگه. اصلا ببین ما یه گرای کلی بهتون بدم. ببین زمانی که ما در مورد ماشین صحبت میکنیم به خاطر شیب و ایردینامیک ماشین ارتفاع خود رادیاتور نسبت موتور میاد پایین. بنابراین شما وقتی رادیاتور رو بهش آب میدی سقف و سر موتور پر نمیشه. بنابراین باید هوا رو از قسمت بالای موتور باید بکشی بیرون. توی 206 این قضیه اینقدر شدید میشه به خاطر نوک ایردینامیک خودرویی که رادیاتور اصلا بدون درد طراحی میکنه و مخزن رو در ارتفاع بالاتر از موتور میگذاره. باز شما باید هوا رو از سر موتور باید بکشید بیرون. درسته. حالا هر موتوری با هر پلیتیک و تاکتیک این کار انجام بده، معمولا پیچ به سطح نه طراحی میشه تا بتونید این ماشین هواگیریش اول انجام بده، بعد
اگه انجام شده باشه این مشکل پیش بیاد از چی میتونه باشه؟
آب کم بکنه و باید بترسه از این قضیه. آب کم کردن یعنی یه ریزش و تبخیر یا خوردن آب که دومیه خیلی برای موتور خطرناکه. وقتی یک موتوری آب میخوره، آبش داره هضم میکنه در قسمت موتوری خودش، یعنی آب سوزه، یعنی واشر سوزوندی، واشر دست رفته،
میگن واشر ترسوده، خیلی هم اینجوری میگن.
بله بله بله، اصطلاحات هم کار فرض شده.
درسته. مگه رو دیگه بخونم
براتون؟ دور موتور پایین است، لطفاً دنده رو عوض کنید.
میگن تونتر بخونیم یا فاصله بگیریم با مامرزا به کار زندگیش برسه دیگه. آره یه دونه من پیام نگه میدارم، بگین یه دونه رو بخونم دیگه. بخونم. آقای خلیلی چه اجازه میده به عنوان هدایتگر پیکان جوانانمون؟ گفتن سراتو دارم، این سایپا یا اتاقش صدا میده، کجا ببرم؟ یعنی پیش چه متخصصی ببرم؟
ببین اینا رو معمولا خیلی کار سخت میشه آدمش رو پیدا کرد، ولی معمولا باتری سازا، اونایی که یکم باهوشترن، تو کار اونا میشه جاشون داد. ولی این کارا، خود بگم صافکار بگم نه، من دیدم که بچه‌هایی که یکم باتری سازی کار میکنن، برق کار میکنن، روی این قضیه دستشون گرم‌تره.
درسته.
ولی باید آدمش رو پیدا بکنید، اونایی که دو زندگی دارن کار میکنن رو داخلی بدن موتور، میتونن کمی لرزش ماشین، خیلی سخت میشه صدا رو به راحتی هم گرفت، نمیدونم مدل ماشین تصادف یا
آره، اینا همش میتونه موثر باشه تو صدا، اصلا دلیلش میتونه تاثیر داشته. بعضی وقتا اصلا
راحتی لرزش به راحتی اتفاق،
آره شاید یه مشکل جلوبندیه، اصلا باید بررسی بشه بیشتر و کلی کلی نمیشه راجع به صحبت کرد. آقا محمدرضا عزیز، همچنان با شما تو یه بخش دیگه همراهیم، مخاطبین قربون شما، مخاطبین عزیزمون سوالاشون رو بپرسن، دوباره جمع بشه، چند تا یکی میکنیم، سعی میکنیم که توی بخش دیگه هم بهشون بپردازیم. 3881 برای سوالات شماست.
سیستم ها چک شد، دور موتور بره بالا، حالا بالاتر، آماده برای هیجان، حرکت. دور موتور، دور موتور.
عرفان کرمی در کنار ماست. عرفان سلام علیکم.
سلام محمد آقای طالبی عزیز، سلام شنونده های برنامه پیکان جوانان، خیلی خوشحالم که امروز هم همراهتون هستم، امیدوارم برنامه خوبی رو کنار هم داشته باشیم.
عرفان تو میدونی یه میلیارددی الان
چطور؟
دیگه هر کی خودرو ایرانی داشته باشه، چقدر مثلا فکر کنم 5-6 گرم طلا داشته باشه، این میلیاردر حساب میشه دیگه.
بله درسته.
چه بچه چیز شد فکر کنم اداره مالیات اومده یقش کرده. نه کاری ندارم، همینجوری خواستم اطلاع رسانی کنم.
ماشین مال من نیست، شما که غریبه نیست.
بچه صادق، حالا بالاخره حالا چیز کنیم، هممون خودمون یه کوچولو بتکونیم، چیزایی که داریم چی خوردریزه که به چشمون نمیاد، یه میلیارد شده. هیچ موقع فکر نمی‌کردم بابت این میگم متاسفانه هممون میلیارد داریم، ولی الان واقعا اینجوریه دیگه، هممون میلیارد داریم. عرفان چه خبر؟
خوبی شما؟
قربون شما. عالی.
میخوام یه مقدار متناسب با فضای برنامه این بخش رو پیش ببریم و در مورد اتومبیل رانی صحبت بکنیم، مسابقات اتومبیل رانی رو معرفی بکنیم خدمت شنوندهامون که هر ساله تو اقصی نقاط دنیا برگزار میشه، اتفاقا بعضیش خیلی هم طرفدار داره، خیلی هم پرهیجان دنبال میشه و من مهمتریناشون امروز آماده کردم که خیلی سریع اگر موافق باشیم مرور کنیم با هم دیگه. شاید معروف ترینش و که خیلی ها شاید تو خود کشورمون هم باهاش یه جورایی میتونن همزادپنداری کنن، تجربهش رو توی کوهستان ها توی مناطق صعب العبور دارن، مسابقات رالی داکاره که نمادی از ماجراجویی و تحمل در مسیرهای سخت در واقع به حساب میاد. سال 1978 اولین دورش آغاز شده و هر سال به مسیرهای تازه و چالش برانگیز جهان میره و خیلی از راننده هایی که شرکت میکنن توی رالی داکار خیلی متبهرن در رانندگی و مسیرهاش هم دیدیم که کاهن خاکیه، در طبیعت، در جنگل اتفاق میفته.
شما شبا میتونی انتهای اتوبان بابایی برای مسابقات استعدادیابی کنی، یعنی عزیزانی هستن در حد رالی داکار دارن رانندگی میکنن، شهرداری هم بعضی جا شرایط فراهم کرده، یعنی موانع صعب العبور وجود داره در موانع شهری و میتونی که همچین تجربهش کنید دیگه. آره خواستم بگم اگه عزیزان در رالی داکار صدای ما رو میشنون، ما یه فضای استعدادیابی براشون داریم، میتونم بیان بررسی کنم دیگه چی
افتاد. یه ذره مدرن‌تر که بشین فرمول 1 میاد وسط، که تلفیقی از فناوری و مهارت رانندگی و هیجان و سرعت که اونم طرفدارای خاص خودش رو داره و هر مسابقه اش شامل استراتژی هایی که به هر حال پیچیده هم هست و با نقشه راه در واقع راننده ها وارد میشن، یه تیم قدرتمند پشتشون تحلیل میکنن
و اصلا جنگ دانش فنی و دانش مهندسی.
دقیقاً خیلی هم میگم هوادار داره در دنیا.
بخوام میدونی من چجوری آشنا شدم با فرمول 1؟ با این بازی های پلی استیشن و این چیزا آشنا شدم.
بله بله.
بعد فکر میکردم چقدر ساده است و اینا، بچه‌ها خیلی خوب شبیه سازی میکنن. شما مسیر مستقیم رو واقعا با اون ماشین نمیتونی بری، یعنی اینقدر عرفان عجیب و غریب کنترل کردنش. حتی تو بازی کنترلش داده نیست.
و این زمانی که دیدی میان وای میسن لاستیکاشون رو عوض میکنن و ماشین رو خیلی سریع
سرویس میکنن، آره.
توی اون زمانی که این اتفاق میفته باز تعیین کننده است که صدم ثانیه جلوتر میتونه یک برنده رو در واقع جابجا بکنه تو هر فصل این مسابقه. تصمیم گیری
های شما برای مراجعه کردن به تعمیر و رسیدگی کردن به ماشینتون، اینا همشون، حتی مثلا میزان گرمای لاستیک که شما مؤثرتون صدم ثانیه، یعنی رقابت انقدر سر هزارم و صدم ثانیه است تو دنیای ورزش و مسابقات ماشین سواری که واقعا تعیین کننده است. یعنی مثلا دمالاسی که خیلی میره بالا میگن که آروم‌تر برو، اشکال نداره عقب بیفتی، یعنی یه اتاق فکر خیلی عجیب و غریبی پشتشه.
آره این اثر اون تیم پشتیبان رو نشون میده که چقدر توی این مسابقه مهیا. شاید خیلی فکر کنم فقط اون راننده است که دخیله، ولی واقعا اینطوری نیست. یه سهم برابری رو میتونیم بگیم نفرات دارن. و گونه ای از این مسابقات فرمول 1 مسابقاتیه که در موناکو برگزار میشه، جایزه بزرگ موناکو که تو خیابونای موناکوه.
آره
اونم هر سال برگزار میشه، مسیرش هم تنگ و پرپیچ خمه، شیباش گاهی بلند و در واقع تند میشه.
حوصله مسافران سر رفته است، لطفاً ضبط ماشین را روشن کنید.
بحثمون جذاب نبود فکر کنم.
نه طولانی بود خیلی، مردم آره اینجوریه که تو عمقش مهم نیست، طولش مهمه.
پس سری بعدی که اومدم راجع به فوتبال صحبت بکنیم.
فوتبال اما پلی استیشن رو گفتم، میخوای تو میخوای دفعه بعدی بیای فوتبال بگی بگم. یه زمانی الان پلی استیشن شده 68 میلیون تومان. یه زمانی کی بود اون از پرسیدم مربی شیرا؟
آقای پیروانی.
آقای پیروانی با 60 میلیون تیم میباز قهرمان میشد. الان میشه باش پلی استیشن خرید واقعا دیگه عجیب و غریبه. عرفان متشکرم از یه بخش دیگه تو دور موتور با شما این اخبار فوتبالی شد. متشکرم از هرچی داری و پاک کنم از جلو چشمم، توی خوابم نمیبینی دیگه حتی، صدا بزنم اسم تو بازم بشم، پرم از تو بارات، پرم از رفتارات، یه جوری شده دیگه نمیشه زد یک کلمه هر باهات، ای لج و لج بازی اصلا نمیسازی، فکر کردی همیشه برنده هیچ وقت نمیبازی، رگ فال من توی دستت بود، قلبم داشتی و همین درستت بود، نفهمیدم چی باعث ترست بود، شکست من شکستت بود، رگ فال من توی دستت بود، قلبم داشتی و همین بستت بود، نفهمیدم چی باعث ترست بود، شکست من شکستت بود. برام راحت نیست چون شادت نیست، قرار نبود بشن چشمای منخی، دلم آتیش نگو فراموش میشه دیگه، حرفی نزنی چی نگفتی، اگه خواب من توی دستت بود، قلبم داشتی و همین بستت بود، نفهمیدم چی باعث ترست بود، شکست من شکستت بود، اگه خواب من توی دستت بود، قلبم داشتی و همین بستت بود، نفهمیدم چی باعث ترست بود، شکست من شکستت بود، اگه خواب من Thank you. خوش به حالتون. اگه یکی رو دارید که اینجوریه که شکست شما رو شکست خودش میدونه، اگه از بردن شما خوشحال میشه، خوش به حالتون. واقعا شما بردید دنیا رو، خبر ندارید. پیاماتون رو دارم میبینم و برای 3881 میفرستید، نظراتتون و تعریفاتون و انتقاداتون رو دارم میبینم. یکشو مثلا بخونم براتون ببینم اسمشون چی بود. آره، آقای نادرمنش، اگه درست بخونم، گفتن سلام، خواستم از شما برای برنامه پیکان جوانان تشکر کنم. من برای اولین بار دارم گوش میکنم، نمیدونستم در رادیو جوان همچین برنامه ایجاد شده. پیکان جوانان خودشون هم گفتن که مکانیکن، رانندن، الان هم دارم میرم محل کارشون فرودگاه مهرآباد. بعضیام خواستن که موسیقی شاد بیشتر پخش کنیم. چشم. خواستم بگم که همه پیاماتون رو دارم میبینم، نظراتتون رو لطفاً، چون اوایل برنامه است، خیلی بهمون کمک میکنه که بتونیم برنامه رو مطابق میل شما و اونجوری که مناسب تر برای شما پیش ببریم. برای 3881 بفرستید، یه سریاشو میخونیم، یه سریاشم بعدا میشینیم با رفقا کامل بررسی میکنیم که بتونیم برنامه رو تو روزهای آینده مطابق میل و سلیقه شما پیش ببریم. بریم سراغ اتولچی و امیر عزود ببینیم که چه خبر.
الو، چی؟
اتولچی.
کی؟
اتولکی. اتولچی.
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 بله، بفرمایید.
سلام قربان، از اتولچی تماس میگیرم خدمتتون.
چی؟
اتولچی.
کی؟
اتولچی. اتولچی عزیز من، اتولچی.
در خدمتم.
خدمت از ماست که بر ماست. برای بیمه ماشینتون تماس گرفتم. سه روز دیگه تموم میشه.
شما از کجا میدونید؟
بماند، وارد جزئیات نشید. بیمه نامتون رو صادر کردم، براتون میفرستم. زحمت بکشید همین الان هزینه‌شو پرداخت کنید.
یعنی چی؟ شما با اجازه کی برای من بیمه نامه صادر کرد؟
با اجازه پدر مادرم و بزرگتره فامیل. آقای محترم، جای تشکرتونه؟ حقتون بود میذاشتم بیمه ماشینتون تموم بشه، افسر بگیره ماشینو بخوابونه. حالتون گرفته که میشد قدر این کار منو میدونستید.
من بدم میاد کسی بی اجازه من کاری در مورد من انجام بده.
کار خیلی بوده آقای محترم، سیم ترمز ماشینتو که نبریدم، ماشینتو بیمه کردم. چرا نمیفهمی؟ چرا نمیفهمی؟
خودت نمیفهمی.
تو نمیخوای بفهمی؟ خب نمیفهمی.
اونی که نمیفهمه توی.
خب آره، من نمیفهمم.
تو که میفهمی چرا همچین اشتباهی میکنی آخه؟
اشتباه تو میکنی.
برو.
بی شخصیت، بی تربیت.
تو بی شخصیتی.
تو بی شخصیتی که اومدی از من ایراد میگیری.
تو خودت سر تا پا ایرادی.
هیچم ایراد نیستم.
تو ایرادی، فهمیدی؟ سر تا پا ایرادی. برو.
کجا؟
همون جایی که بودی.
هستم. بیمه نامه ماشین تو فرستادم، زودتر هزینه شو واریز کن آقای محترم، و یعنی قانونی اقدام میکنم، فهمیدی؟
کدام قانون؟ شما بدون اجازه من ماشینم رو بیمه کردی خانوم.
چرا نمیفهمی؟ چرا نمیفهمی؟ سه روز دیگه بیمه ماشین تموم میشد.
شما فضولی؟
خودت فضولی. من یه آدم دغدغه مندم که دوست ندارم یه شهروند با ماشینی که بیمه نداره بری بیرون، خدای نکرده اتفاقی براش بیفته، بعد بیفته پشت میله‌های زندون. میفهمی؟ اگه اینو فهمی. نمیفهمه. نمیفهمه.
من بیمه بخوام خودم بلدم بیمه کنم، احتیاجی به شما ندارم.
بحث با شما فایده نداره. تا قبل 12 شب هزینه بیمه نامه رو پرداخت کنه.
الو، الو، با اجازه کی ماشین منو بیمه کردی؟ آه،
آقا این بنده خدا سنی ازش گذشته، شماره منو بدید این خانمه زنگ بزنه، اگه ممکنه زنگ بزنه ماشین منو بیمه کنه. من بهش میگم چه جوری بیمه کنه که نه سیخ بسوزه نه کباب بسوزه این وسط. اتفاقی نه، من خیلی هم خوشحال میشم این ماشین منو بیمه کنی، خودمون بعدا سر پولش یه جوری کنار میایم. پیاماتون رو دارم میگیرم در پیکان جوانان رادیو جوان نشستیم و خیلی داره بهمون خوش میگذره، هم کلی چیز یاد میگیریم هم از فضایی که با شما همراهیم داریم.
مسیر تکراری و خسته کننده شده است. برای فرار از ترافیک شهری لطفاً مقصد شگفت‌انگیز و جذابی را برای مسافران انتخاب کنید.
راست میگی، ماشین و سفر و این چیزا دیگه، میبرمتون یه جای باحال. الان صبر کنین، صبر کنین. اگه میبینی یه نمه همچین حالتون چیز شده، یه نمه شل شدی رو صندلی ماشین نشستی الان تکیه بیشتری دادی، تعجب نکن، به خاطر موسیقی است. موسیقی برای استان فارس و شیرازه، جایی که میخواییم با هم سفر بریم هم دور نیست از اون بخش ها. میخواییم با راهنمایی سرکار خانم سارا غلامرضایی کارشناس گردشگری با یه بخش جذاب کشورمون آشنا بشیم. خانم سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت باشین.
ما امروز میخواییم به این مقصد شگفت انگیز و جذاب سفر کنیم، دره هایقر در استان فارس. و ببینید خب ما وقتی به استان فارس سفر میکنیم همیشه شیراز میریم، ولی خب اطرافش رو نمیگردیم. امروز میخواییم یه مقدار دورتر بشیم از شیراز و برای سفر به اون منطقه شما باید از شیراز حرکت کنید و حدوداً 140 کیلومتر به سمت جنوب استان فارس میرید. جاده شیراز جهرم رو باید توش حرکت کنید و به فیروزآباد برسید. شما تا مسیر سد هایقر میتونید با خودروی معمولی و حالا هر ماشینی برید.
آره این نکته رو من بگم، ما تو این بخش همسفر که داریم با هم صحبت میکنیم از این به بعد میخوایم اینو بگیم که با چه وسیله‌ای، با چه ابزاری، با چه ماشینی میتونیم کجا بریم. اینجا که شما میگید با ماشین معمولی میتونیم بریم، مثلا فرج دارم میتونم برم؟
بله، تا سد هایقر، تا جایی که سد هسته شما میتونید با ماشین معمولی برید، ولی از اونجا به بعد چون دیگه جاده خاکی میشه و شما دیگه نمیتونید با ماشین معمولی اونجا برید و شما دیگه شما وارد مسیر تنگه میشین، باید با ماشین‌های آفرودی باشین. و این تنگه دقیقاً شگفت انگیز بودنش به خاطر همینه و افرادی که توی طول تاریخ به اینجا اومدن، مثلا یکی از اصلی ترین روایتش که این اسم عجیب غریبش از همین روایت میاد،
هایقر. آره هی دو چشمم هست، یعنی یه قره با یه های شما با هم دیگه اضافهش کنی میشه اسم این قسمت جذاب کشورمون.
توی زمان جنگ جهانی اول وقتی که انگلیس ها میخوان برن و جنوب رو تصرف کنن، عشایر قشقایی ما این افراد رو میکشونن به سمت این دره و به خاطر اینکه بلد بودن اونجا رو، خب یه درگیری صورت میگیره و 3 نفر از ایرانی ها زنده میمونن و اونجا وای میستن و چون مه بوده اینها باید 1 نفر از سرانه اون جنگ رو میکشتن که بتونن شکست بدن اونها رو و فقط 1 گلوله بیشتر نداشتن و این خود کلمه هایقر، یعنی اونهای یعنی آهای، قر یعنی شلیک کن.
من یه جور دیگه من هایشو انگلیسی میگفتم، قرش هم که ترجمه براش ندارم دیگه، یه همچین مثلا سلام قر، یه همچین چیزی داشتم تصور میکردم، ولی مفهوم عمیقی پشتشه. دارم تصاویرشو میبینم، یه دره خیلی زیباست، فکر کنم اصلا عکسایی که هست برای فصل بهاره. بله. هم آب داره، یعنی پایین اون دره یه فضای آبی هست که خیلی جذابه، با کوه و کوهستان و این چیزا هم داره و فضای سبز هم داره، یعنی ترکیب همه اینا با هم دیگه خیلی خوشگله تو عکس‌ها.
و بهش میگن گرند کانیون ایران. یه چیزی که خیلی باید دقت کنید اینه که توی این محدوده و مکان خب اقامتگاه‌های بومگردی که مثلا حالت خونه‌ای باشه نیست و عشایر اومدن خودشون با چادرهاشون از شما میتونن پذیرایی میکنن. و شما به خاطر بحث اون طبیعتی که اونجا داره و خطراتی که میتونه داشته باشه به تنهایی به هیچ عنوان لطفاً کمپ نداشته باشید.
آره من در این مسیریاب زدم، فکر کردم خیلی نزدیکه، در مسیریاب زدم ببینم چقدر راه کار شما رو آسون کنم. الان خیلیاتون میخواید این کارو بکنید.
توقف ممنوع است.
اینو بگم
لطفاً
دیگه.
حرکت کنید.
چش گفتن، یعنی هول شدم. توی مسیریاب زده 11 ساعت 38 دقیقه از تهران راهه، یعنی شما یه نصف روز تا اونجا راه داری. خیلی فکر کنم عزیزان که تو بخش جنوبی کشورمون هستن بیشتر میتونن سر بزنن بهش و از این زیبایی لذت ببرن. خیلی متشکرم خانم از شما.
ممنونم از شما، باعث افتخارم که حضور داشتم.
متشکرم، ممنون ازتون.
صد مثل از پری و دیو سیاه و چلگیز مو که هیچ ترسی ندارم عشق تو شیرم که زلفی که دادی به باد مونه زنجیرم که کسی بلوم نکنی من عاشق و درگیر هزار تا مشکلوم نکنی یه وقت دست به سرم نکنی نری در به درم نکنی نکنه وقتی برمیگردی شیراز خبرم نکنی آی یار دلدار منی مو خریدار تانو نبیا گون زدم و تشنه یه دیدار تانو آی یار دلدار
چقدر دلم مسافرت با ماشین خواست واقعا. سالهاست مسافرت با ماشین خیلی کم شده ولی الان فکر می‌کنم بلیطای مثلا پرواز این چیزه یه جوری شده وضع قیمتیش که دوباره چیز میشیم، یعنی راه 10 12 ساعته رو دوباره با ماشین میریم، خیلی هم کیف می‌کنیم. این
سبقت ممنوع است.
الان سبقت نگرفتم
با آرامش رانندگی کنید.
خط خودم هم به خدا تو راه خودم دارم میرم. آره صحبت آرامش شد. من اصلا عبور می‌کنم از سفر و اینها و با آرامش با شما صحبت می‌کنم. خب من با آرامش برای خیلی دوستان بی‌حساب میخوام از اینجا به بعد صحبت کنم و بگم که اونی که میگن چهار دیواری اختیاری برای خونتون شاید صدق کنه، اصلا به درد خیابون نمیخوره، اصلا به درد پارک کردن توی محلتون نمیخوره. شما یه ثانیه هم کار داری، حق نداری که دوبله ماشینتو پارک کنی، حق نداری از اون خط ممتد رد بشی، حق نداری هر کجا ماشینت رو دلت خواست ول کنی، رها کنی بری دنبال کارت، بگی از اون بغل رد میشه دیگه، هر کم بهت بوق بزنه چراغ بده بگه آقا یه دو قدم برو جلوتر راه بند آوردی، یا چپ چپ نگاش میکنی، کجکی نگاه میکنی، اشاره به قفرمون میکنی، میگی رفتی یا من برم از صندلی شگه قفرمونو بردارم بهت بگم راه هستی کدوم طرفه. اینجوریا نیست، این خبرا نیستش که شما بتونی تو رانندگی این کار رو انجام بدیم. میخواییم با هم دیگه کم راجبه مدیریت کردن خودمون، راجبه اخلاقمون و این چیزا صحبت کنیم در خط ممتد. میخوام نشون بدم آدم آرومی هم، دقت کنید دارم آروم حرف میزنم ولی میدونم فایده نداره دیگه. خانم دکتر ریحانه سراج داریم تمرین میکنیم با کمکشون. من خودم به عنوان بی‌حساب‌ترین آدم در رانندگی، به عنوان کارآموز این کلاس و خط ممتد پیکان جوانان دارم تمرین میکنم. خانم دکتر سلام علیکم.
سلام، سلام به شما آقای طالبی و سلام خدمت شنوندگان عزیز. خوشحالم که امشب میتونم در خدمتتون باشم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. خانم دکتر دوبله پارک کرده جلو من گذاشته ماشینشو، منم کار دارم، عجله دارم، اعصابم هم خورده، چیکار من چجوری خودم مدیریت کنم؟ آخه شما میگی نفس عمیق بکش به مشکلات فکر نکن، نمیشه که.
خب شما فکر میکنید چیکار بکنید بهتره؟ بهتره شیشش رو بیاریم پایین خوبه؟
نه لول دارم، سطح بندیده. اول با برفاکن شروع میکنم، برفاکن رو بلند میکنم، دفعه اول واکنشم، دفعه دوم خیلی کاره، حالا چیز میکنم، اینجا چیز بدآموزی دارم نمیتونم بگم. آره
بعد به عاقبتش هم فکر میکنی؟ بعد از اینکه این کار رو کردین چی میشه؟ فکر کنید همون لحظه که دارین کار رو میکنین اون آدم میرسه.
آه کتک میخورم دیگه، اتفاق دیگه نمیفته.
یعنی اون کاری که دارید انجام میدین ارزشش رو داره؟
آخه آخه من خشممو چیکار کنم خانم دکتر؟ خب عصبانی ام، وقتم تلف شده، دیر میرسم به کارم، به جلسم، چه جوری میکنین اینو چه جوری حلش کنم؟
اول از همه اینکه چند تا نفس عمیق بکشیم. وقتی که ما چند تا نفس عمیق میکشیم، این نفس عمیق باعث میشه دوپامین و سروتونین توی بدن ما بالا بره و آدرنالین که باعث ایجاد خشم میشه کمتر بشه. پس همیشه چند تا نفس عمیق با تکنیک 3 ثانیه بهتون کمک میکنه. خوب. یعنی چی؟ یعنی من 3 ثانیه نفس رو میکشم داخل، 3 ثانیه مکس.
خفه میشم که خانم دکتر، 3 ثانیه نمیتونم نگه دارم.
نمیتونین؟
دارم تلاش میکنم، دارم تلاش میکنم.
تلاش کنید الان به من بگید میشه یا نه؟ اگه نتونید 2 ثانیهش کنید.
میشه.
آره. بعد آروم آروم تو همون 3 ثانیه آخر نفس رو بدید بیرون. به حالت سوت زدن. نفس رو آردون میدید بیرون، تو سه بار تکرار کردن معمولا ضربان قلب شما میاد پایین. خوب. و